مرة اوردم یه هم دوستانایی بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بله
حالا این امر بشه مرتین نسبت بر اون زمان ما دو تا هم بردر توش، ولی که دیگه بعد انتصال قبل انتصال الان برای ما هم اتفاق میفته. این دیگر ما از زمان ساره دیگه ما حاضر شدیم دیگه قبل انتصال بعد انتصال برای ما مطرح
برای ما اتفاق میفته تو بحث اوامر حکومتی در واقع و نه در فتاوا، در حکم. شما یه فتوا داریم و یه حکم، مجتهد میتونه حکم کنه دیگه، در حکم یه نوع امر دیگه، در اینجاها میتونه مصداق داشته باشه. بله بله بله، نه فقط ولی فتوا، کسانی که قابل به ولایت فقیه به اون شکل هم نیستن برای مجتهد حق حکم دارن. ولی الان محدوده حکم چیه؟ اختلافه. الا همه علمای ما بلا استثناء قائلن که مجتهد حق حکم دادن داره، ولی و وقتی حکم داد حتی بقیه مجتهدان باید تبعیت کنن. نه اون فتواست، نه نه اونا فتواست. فتوا یعنی بیان حکم شرعی که او شارعه. شارع کیه؟ شارع مقدس خداوند متعال، ائمه معصومین، الله حسیانی، سلام، بحثای دیگه یه. ولی نسبت به حکم، یعنی نسبت به موضوعات، همه جزء فقه شیعه ماست که ما حکم مجتهد بر ما واجبه. مثلا حکم میکنه مجتهد که شما حق باید بمونی، مثلا فرض کن در این مسئولیت، حکم میکنه مجتهد به فلانی که تو باید بری مثلا قاضی بشی، حکم میکنه مجتهد به جامعه که الان جهاد واجبه، حکم میکنه مجتهد که الان رؤیت هلال صورت گرفته و حکم میکنه امروز روز اول ماه شوال و عید فطر مثلا. حکم ها البته کم هست ها، ولی یعنی الان تو قضیه مثلا ماه مبارک رمضان و رؤیت هلال حکم نمیکنن آقایون، میگن که برای ما ثابت شده، ولی میتونن حکم کنن. یعنی اگر میتونن بگن ما حکم میکنیم امروز روز عید فطره. نه این اهمه دیگه، حکم اهمه. البته در بحث ولی فقیه الان اینجا بحثای خیلی دقیق و باریکتر از مویی هست که انشالله سر جاش. ولی کلن همه علمای ما و فقه شیعه ما قائلن که علما، مثل بحث تنباکو دیگه، تنباکو میرزای شیرازی حکم کرد که شرب توتون و مصرف تنباکو حرامه. خب این حکم دیگه، نه فتوا. یعنی منظورم یک حکمیه متناسب با مقتضیات زمان و مکان، همه هم تبعیت کردن تا زمانی که شیخ فضل الله نوری خبر داد به میرزای شیرازی که قراردادها دیگه لغو شد و اون قراردادهای ننگی لغو شد. و وقتی شهادت داد شیخ فضل الله نوری، میرزای شیرازی حکمشو پس گرفت دیگه، تنباکو حکم حرمتش برداشته شد. دیگه الا اون همون امر بعد الحذر دیگه، بعد النهی دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث مختصری مونده تموم بکنیم وارد یه بحث جدیدی بشیم. یک بحث دیگه ای که آقایون مطرح میکنن، میگن دلالت الامر بالامر. این رو در موجز هم داشتید. آیا امر به امر دلالت بر وجود دارد یا دلالت ندارد؟ امر به امر چیه؟ مثلا میگه که اگر شارع امر کرد به عبدش، مولا به عبدش امر کرد که ای عبد تو برو امر کن به یکی دیگه. مثلا مثال بزنم در مورد همین بحث صلات، که روایتی که داریم در مورد نماز، نماز بچه ها و نماز اطفال، امام میفرماید مرهم به صلا و هم ابناء سبع. وقتی که به سن 7 سالگی میرسن، این در واقع بچه ها رو امر کنید به نماز. دیگه اینجا جای امره در 7 سالگی. مرحوم. خب حالا این امره دیگه. الان امر کرده شاره به من که من برم امر کنم به کی؟ به بچه 7 ساله که نماز بخون. این مثال امر بل امر. از اینجا آقایو یک بحث علمی اینجا استنباط کردن. بعد اولا گفتن امر به امر یعنی چی؟ گفتن قطعا منظور تبلیغ نیست. امر به امر منظور تبلیغ الامر نیست. و الا تبلیغ الامر قطعا اون امری که پیغمبر به ما ابلاغ میکنه از طرف خداوند متعال ظهور در وجود داره. اون که بحثی با نداره. پس بحث تبلیغ از بحث خارجه. امر به امر نه معنای این که به شما بگم برو این امر رو برسون به زید. امر این امر من رو برسون به این امر به امر نمیگن. به این میگن تبلیغ الامر. خیلی خوب وقتی نامه رسید یا من شفاهم به زید گفتم زید علیک مثلا بل فلان کار مثلا ها خب زید هم یا افعل بهش میگم یا زید افعل ها و بهش میگم قال المولا مولا بود دستور داد خب زید هم ظهور وجوب این مشکل نداره. به این میگن تبلیغ الامر نه امر به امر به امر یعنی این که من بگم به واسطه ای که واسطه تو خودت مستقلن امر کن. مثل این بحث نماز که پدر تو به پسرت امر کن که بره کجا مثلا نماز بخونه یا بره مسجد. مثلا اوامر پدر جایی که نشأت گرفته از اوامر شارع. خیلی بعد میگن که در این صورت امر به امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد. سوال اینه اگر من به واسطه گفتم واسطه خودت مستقلن امر کن امر واسطه آیا ظهور در وجوب دارد یا میگن اینجا بستگی داره ببینیم آیا اون مأمورم به دوم مأمورم به دوم آیا مطلوب مولا هست یا مطلوب مولا. اگر مطلوب مولا بود ظهور در وجوب داره. اگر مطلوب مولا نبود بلکه من میدونم مثلا من عبدیم میدونم مولای من ها که پادشاه یک مملکتیه یه منطقه یه اقلیمیه میخواد پسرشو یاد بده ها به پادشاهی بهش میگه تو برو دستور بده برو به این غلامان دستور بده یکم تمرین کن یکم این جربوزه ریاست و ها فرمان روایی درت به فعلیت برسه برو دستور بده. او میاد میگه آقا ایها العبید برید بیایید این کار رو بکنید. یه عبید هم میدونن اینا همش فیلمیه میخوان یکم این یاد بگیره. اینجا دیگه این امرهای این آقای واسطه چون عبید میدونن مولا مطلوبیتش در واقع در نفس الامر کردنه نه در متعلق الامر لذا ظهور در وجوب برای اینها نداره. پس بنابراین این امر به امر در واقع یک بحث عقلاییه که شاید مصادیقش هم در فقه خیلی کم باشه. بخونیم دلالت الامر بالامر علی الوجوب اذا امر المولى احد عبيده ان يامر عبده الاخر بفعل. مولا به یکی از غلامان دستور داد که تو برو به غلام دیگری دستور بده. فهل هو امر بذلك الفعل؟ آیا امر این آقای واسطه امر دوم امر به فعل هست؟ حتی یجب علی الثانی فعله او لا؟ تا واجب بشه الثانی یعنی نفر دوم یعنی مأمور دوم. چند تا مأمور داریم؟ 2 تا مأمور. اختلافوا علی قولین. اینجا اختلاف کردن بو اونوس. بعد جناب آقای مظفر میگه من اول مسئله رو براتون تحریر محل نزاع بکنم چون این هم برمیگرده به این خصوصیت آقای مظفر و کل آقایونی که منطق و فلسفشون قویه خصوصا منطق میگن اول با موضوع تصویر بشه بعد حکم بار بشه. حالا همینه ما میخوایم اول موضوع رو تصویر کنیم. امر به امر محل نزاع چیه؟ یمکن فرضه علی نحوه الاول ان يكون المامور الاول مامور اولي على نحو المبلغ لامر المولى الى المامور الثاني، مثل اینکه آیاتی که در مورد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که دستور خداوند به ایشون فرمودن که برو پیغمبر قل، قل همش هست قل هایی که هست، یا مثلا به اینا بگو که انفرو، یا مثلا پیغمبر به کی بگو؟ به مسلمونا بگو این کارو بکنن. اینها این نوع دستورایی امر به امر نیست. این چیه؟ میفرماید که این از باب مبلغه، مثل ای امر رئیس الدوله وزیره، ای امر الرعیه عن بفعل، رئیس جمهور به وزیر دستور بده برو به رعیت امر کن به فلان فعل. در واقع وزیر امر کردنش قائم مقام کیه؟ رئیس جمهوره، یعنی مستقلا امر نمی کنه. و هذا النحو لا شک خارج عن محل الخلاف، این از بحث خارجه، لانه لا يشك احد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، کسی شک نمی کنه که این در واقع ظهور در وجوب فعل بر مأمور دوم. و کل اوامر الانبیاء بالنسبه الى المكلفين من هذا القبیل، تمام اوامر انبیاء از این جور، یعنی تبلیغ الامر امر به امر نیست. و اما صورت دوم، الا يكون المأمور الاول على المبلغ، مأمور اول در مقام تبلیغ نباشه، بل هو مأمور ان يستقل في توجيه الامر الى الثاني من قبل نفسه، بلکه وسطی نفر دوم مأمور اول در واقع دستور داره مستقلا دستور بده، مثل کجا؟ و على نحو قول الامام علیه السلام مرهم بالصلاة و هم ابناء السب، ابناء السب یعنی الاطفال، یعنی برو ای پدر دستور بده به بچه هات وقتی که 7 ساله شدن نماز بخونن، این میشه امره به امر. مرهم، خود مرهم امره ها، بعد متعلق این امرم چیه؟ امره. و هذا النحو و محل الخلاف والبحث، خیلی خوب. و یلحق به ما لم یعلم الحال فيه انه على اي نحو من النحوين المذكورين، هر وقت شک کردیم که آیا این مثال و این مصداق آیا از نوع اوله یعنی تبلیغ الامر یا از نوع امر به امر، میگه اونی که شک کردی ما لم یعلم الحال فيه این رو الحاق کن به کدوم قسم؟ به به کجا؟ به قسم ثانی. اگه هم شک کردی هم کن بر امر به امر. والمختار، نظر جناب آقای مظفر ان مجرد الامر بالامر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، ظهور اولی امر به امر اینه که باید هم کنی بر چی؟ بر وجوب. و مأمور دوم واجبه بره امر مأمور اول رو و اون واسطه رو چیکار کنه؟ اتیام کنه. عرفا اینجوره. و توضیح ذلك ان الامر بالامر لا على نحو التبلیغ یقع على صورته، خود امر به امر دو حالت داره. امر به امر چه حالت داره؟ دو حالت. پس چی شد؟ ببینید، یه تبلیغ الامر داریم، یه امر به امر داریم، این دو صورت. صورت دوم چند صورت داره؟ بازم دو صورت داره. اگه شک کردیم تو قسم اول که آیا قسم ام تبلیغ امره یا امر به امره، به کجا ملحق میکنیم؟ امر به امر. خود امر به امر چند صورت داره؟ دو صورت. صورت اول ای یکون غرض المولا یتعلق فی فعل المأمور الثانی، غرض مولا به فعل مأمور دومی تعلق بگیره، یعنی خود مولا بگه مطلوب منه، امر دوم مطلوب من، یعنی متعلق امر دوم. و یکون امره بالامر طریقا للتوصل الى حصول الغرض، و چرا خدا مستقیم امر میکرد؟ میگه برای اینکه به غرض برسه مولای حکیم از این راه وارد شده که یه واسطه ای بذاره، واسطه ای بذاره. و اذا عرف غرضه، و اگه اون عرفه به کی میخوره؟ عرفه کی؟ مأمور ثانی. و اذا عرف اون مأمور ثانی غرض کی؟ مولا، انه على هذه الصوره يكون امره بالامر لا شک امرا بالفعل نفسه. میفرماید اگر مأمور دوم فهمید که این غرض مولا به این شکله که بیاد غرضشو با واسطه به این مأمور دوم چی برسونه، لا شک به این که این امر در واقع امر بالفعله و واجبه جناب آقای مأمور ثانی حمله بر وجوب کنه. دیگه صورت دوم جاییه که نه، بفهمید امر به امر یه نوع چیه؟ بازیه در واقع، یه نوع یاد دادنه به این نفر دوم که یاد بگیره دستور بده. از ثانیه ایکون غرضه فی مجرد امر المأمور الاول، ما بفهمید غرضه به کی میخوره؟ غرض مولا در فقط اینه که مجرد امر، یعنی این که مأمور اول رو یاد بده فقط دستور بده. خود دستور دادن یک چی؟ یه هنریه. ها هر کسی نمیتونه دستور رئیس بازی در بیاره. رئیس بازی هم یه هنریه. ها بعضیا جون به جورشون بکنی آدمای متواضعی نمیتونن رئیس بازی در بیارن. بله. کما لو امر المولا ابنه مثلا ای امر العبد بشیء، مولا به پسرش میگه برو به برو یکم به اینا دستور بده، اقلا نفوس پیدا کنی بینشون، حساب ببرن، یاد بگیری که فردا من مردم ها تو نمونی بی کسی نو علیه شورش کنن که بشی ولی عهد من. از این دیگه الان بیشه ولا یکون غرضه، و غرض این مولای به قول معروف انسانی و عرفی قرضش نیست مگر چی؟ ای یعود ابنه على اصدار الاوامر او نحو ذلك. یعود یعنی یاد بده، تمرین بده، ها تمرین بده پسرش رو که یاد بگیره دستور بده، رئیس بازی در بیاره. فیکون غرضه فقط فی اصدار الاول امره، پس قرض مولا در اصدار اول فقط امر کردنه، متعلق خود امر دیگه غرض مولا نیست. فلا یکون الفعل مطلوبا له اصلا فی الواقع، اصلا فعل امر ثانی مطلوب مولا نیست. و واضح لو علم الثانی المأمور، ها و واضح اگر مأمور علم پیدا کرد که امر از نوع دومه به هذا الغرض، ها ها یعنی ما پس جوابش گفتم نمیخوره عبارت. خب لو پس شما چیه عبارتتون؟ تو یه خودکاری هم بدید اینو من درست کنم. نه اون بهتره. لو علم المأمور الثاني
فهذا الغرض لا يكون مولا،
یا بگیم لو علم الثاني ما الف لام داره. میدونم. یا بگیم لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض، یا بگیم لو علم الثاني مأمور بهذا الغرض، یعنی الف و لام رو حذف کنیم. یا باید بگیم المأمور الثاني، یا باید بگیم مأمور بها. فرق نمی‌کنه. بالاخره اگر اولیه باید جابجا کنیم، اگه دومیه باید یه الف و لام کم کنیم. لا يكون امر المولى بالامر امرا له، خب پس امر مولا به امر دیگه امر این آقا نیست. ولا يعد عاصيا لمولا لو تركه، دیگه اگر این مأمور ثانی امر اون واسطه رو ترک کرد و انجام نداد گناهکار حساب نمیشه. لان الامر المتعلق لامر المولى يكون ماخوذا على نحو الموضوعيه، چون ما میدونیم متعلق امر مولا، ها امری که متعلق به امر مولا اینجا موضوعیت دارد نه طریقیت، و هو متعلق الغرض که متعلق غرضه، لا على نحو الطریقیه لتحصیل الفعل من العبد المأمور الثانی، ها نه على نحو الطریقیه، یعنی امر دوم طریقیت ندارد که متعلق امر دوم بشه غرض مولا، نه نه غرض مولا خود امر کردن این واسطه است. فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، اگه قرینه ای داشتیم عمل به قرینه میکنیم از این دو صورت. و ان لم تقم قرینه فان ظاهر الاوامر عرفان، اگه قرینه ای نبود عرفان ظواهر اوامر چیه؟ مع تجرد عن القرائن، ها وقتی که اوامر مجردن از هر قرینه ای ظهور عرفیشون در امر به امر چیه؟ طریقیت یا موضوعیت؟ طریقیت، یعنی نحوه اول نه نحوه ثانی. فاذن الامر بالام بنابری، اذن یعنی بنابری، الامر بالام مطلقا يدل على الوجوب، پس امر به ام مطلقا ها دلالت بر وجوب دارد، الا اذا ثبت انه على نحو موضوعی، مگر به دلیل خاص ثابت بشه که امر این واسطه موضوعیت دارد نه طریقیت. یعنی مولا دنبال اینه که این واسطه رو پسرش رو یاد بده، یه مقدار رئیس بازی در بیاره و یاد بگیره چطور دستور بده که فردا اگر مرد این یک شخص بی کفایتی نباشه و این حکومت از دست بره. درسته یا نه؟ لذا معمولا وقتی بخوان یک کسی رو جایی بذارن به عنوان مدیر باید تجربه ای داشته باشه قبلا. مثلا یک کسی میخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، نمیتونی یک کسی که هیچ سابقه ای، مثلا طرف هیچ سابقه ای نداره، دفعه به میخوام کاندیدا بشه. میگن تو باید مثلا فرض کن یا وزیری بودی یا مدیر کلی بودی یا رئیسی بودی یا رئیس سازمان بودی یا نماینده مجلس، بالاخره یک سری جایگاه های حکومتی و ریاستی داشته باشی. حالا ممکنه بگی یک کسی در این نظام های پادشاهی، خب دموکراسی خونید، نظام های پادشاهی طرف ولی عهدش دیگه تعیین میکنه، مثلا عربستان داره میمیره، این ملک عبدالله یا مرده یا داره میمیره، خب اینا قایم میکنن بعد این چیزا دیگه، پسرشو گذاشتن، خب قطعا این پسر در جاهای دیگه مسئولیت هایی داشته از مدت ها و خوب تمرینش دادن که دیگه که تمرینش بدن، ای دستور بده برو بیا اینطور اونطور یاد بگیره. ولیس مثله یقع، البته چنین چیزی ما در اوامر شرعی نداریم، این فقط در اوامر عرفیه است، در موالی عرفیه است. بفهم تبعید مسافته، تبعید مسافته، حس باید بکنی در تقدیر بگیری، علمه رو بزن به همون یا اثانی رو جابجا کن یا الف لام رو حس کن. الان اینا خیلی بله امر الان یه بحث دیگه ایه، یه بحث دیگه ایه که شما اینجوری سوالشو مطرح کن که سوال خوبی بشه که انشالله یه جایی بهش رسیدگی کنیم در اصول عملیه. اگر ما در مراحل حکم به یک مصلحت و مقصده‌ای علم پیدا کردیم یا به یک حکم انشائی علم پیدا کردیم، یعنی هنوز به فعلیت نرسیده، آیا گردنگیر هست یا گردنگیر نیست؟ دقت کردی چی شد؟ یه امری رو مولا هنوز ابلاغ یعنی فعلیت نداره، این هم فعلیت ولی من ای راهی فهمیدم، یا مصلحت مقصدشو فهمیدم یا چیشو فهمیدم یا مرحله چی حاج آقا؟ بگو حاج آقا مرحله انشاء. من اینه حکم فعلی رو 4 مرحله کردیم، یادتونی یا نه؟ گفتیم اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. فعلیت حکم زنده میشه، در انشاء حکم زنده نیست، هنوز شرایطش حاصل نشده، هنوز بعثی صورت
نگرفته.
حالا اگر یک کسی این دو مرحله رو فهمید، هنوز فعلیتی هم تحقق پیدا
نکرده
به هر طریقی، از الهامات غیبی یا از طریق رمل و جفت یا از طریق هر جا، آیا گردنگیر هست یا گردنگیر نیست؟ جای نزاعیه. این یکی از سوالای بسیار مؤثره، انشالله در باب ظنون این سوال اونجا بررسی میشه و همچنین در باب احتیاط که احتیاط به چی میخوره، احتیاط حتما به امر میخوره یا به غرض هم میخوره، یعنی من وقتی علم به غرض پیدا کردم ان شاء الله.
اینجا فعلیت با اون
مأمور اول دیگه، چون مأمور اول مستقل فی الامر. الخاتمه فی تقسیمات الواجب، یک خاتمه ای هم داریم، این خاتمه که انشالله تموم شد دیگه وارد بحث نواهی میشونه. میدونید در این خاتمه جناب آقای مظفر گفته من تقسیمات واجب رو اینجا میگم براتون. اون تقسیماتی که قبلا بهتون گفتم اون عند شک بود، ماهیت تقسیمات رو براتون اون دفعه بیان نکردم. واجب، پس ما ببینید روالمون چی شد. صيغه افعل رو یاد گرفتیم، ملحقات صيغه افعل رو یاد گرفتیم، وجوب و مستحب رو یاد گرفتیم، ها، بعد مره و تکرار، نمیدونم فور و تراخی، ها، نسخ، اینا رو همه که ملحقات بحث وجوبن در اوامر، اینا رو همه موند. اینه که خود وجوب ها به چند دسته تقسیم میشن. اولین تقسیم وجوب واجب مطلق و واجب مشروط. ما دو نوع واجب داریم. واجب مطلق یعنی واجبی که وجوبش، وجوبش نه وجودش. آقا متنبه بشو، وجوبش نه وجودش، وجوبش متوقف بر شرطی نیست. به این میگن واجب مطلق. گفتیم یه بار الا یا ایها الطلاب، خوب واجب و وجوبم گفتیم. گفتیم که در واقع گیر کنیم بای صادقی بلند که رفت مشهد، بچه هارم با خودش برد. یه بار دیگه اون جدولی که قبلا گفتیم ما براتون ترسیم بکنیم که اینجا هم تون بدن. قبلا ما این گفته بودیم که احکام شرعی که تقسیم میشن به تکلیفی و وضعی. تکلیفی هم تقسیم میشن به 5 تا، وجوب، درست یا نه، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. وضعی هم که میدونید احکام وضعی الان انشالله بعد مفصل رسیدگی میکنیم بهش، مثل صحت و بطلان و یه نوعش هم جزئیت و سببیت و شرطیت و، ها، درست یا نه، یه نوعش هم ملکیت و زوجیت و، ها، در واقع دو نوع، سه نوع، چهار نوع، اینا رو میگن احکام وضعی. در مقابل ولی اون احکام شرعی تکلیفی یا 5 تا. احکام تکلیفی که 5 تا، یک در واقع متعلقی دارن و یک متعلق المتعلق، که به متعلق المتعلق جناب آقای نائینی میگه موضوع. چی میگه؟
موضوع.
و آقای مظفر و آقای اون دیگه هم تبعیت کردن. الان این وجوب که حکم تکلیفی ماست، متعلقش چی میشه؟ میشه چی؟ میشه در واقع اون واجب ما. ها؟ درست یا نه؟ که واجب ما همیشه باید چی باشه؟ ها؟ باید فعل باشه. واجب ما همیشه باید فعل انسان باشه. حرمت میشه حرام، مستحب، مکروه، مباح. اینا همه باید فعل باشن.
فعل انسان، برخلاف احکام وضعی که متعلقشون میتونه چی باشه؟ اعیان هم باشه. خیلی الان هر فعل انسان قطعا خود فعل انسان هم یه متعلقی داره. متعلق فعل انسان چیه؟ اکثرا اعیان، نمیگم همش، اکثرا اعیان. مثلا میگه اکرم زیدن، در اکرم زیدن حکم تکلیفی ما چیه؟ بلند وجوبه. متعلق حکم تکلیفی ما چیه؟ اکرام. متعلق متعلق چیه؟ لذا آیات قرآن که میگه حرمت علیکم المیتت و الدم، در این آیه سؤال ازتون داریم، حکم تکلیفی ما چیه؟ حرمت. متعلق حکم ما چیه؟ اکله یا جمیع المنافع انتفاهات. متعلق المتعلق چیه؟ میته و دم. یا میفهمد حرمت علیکم امهاتکم، امهاتکم حرمت علیکم امهاتکم، حرمت هر حرمت متعلقش حذف شده. مثلا فرض کن نکاح متعلق المتعلق. پس در واقع ما در احکام شرعی وجوب، واجب و متعلق المتعلق که میشه احیان، واجب ما همیشه فعل انسانه. پس فرق وجوب و واجب چی شد؟ وجوب حکم شرعیه، واجب فعل انسان. الان سوال در اینجا یک نکته دیگه ای رو هم باید دقت کنیم. ما یک وجوب داریم، یک وجود. وجوب حکم شرعیه، ولی این حکم شرعی که به یه واجبی میخوره، این واجب باید در خارج چی پیدا کنه؟ تحقق پیدا کنه، وجود پیدا کنه. پس وجود به وجوب میخوره یا به واجب؟ به واجب میخوره. وجود. الان آقایون میگن که اگر وجوب، نه وجود، وجوب، وجوب یا مطلقه یا مشروطه. اگر وجوب مطلقه یعنی هیچ شرطی، البته شرط خاص نه شرطه، و الا همه با وجوب ها شرایط عامه رو چی هن؟ شرایط عامه قدرت، عقل، بلوغ، این ها شرایط عامه. بعد این وجوب این شرایط عامه رو برای چی خودش میخواد؟ برای فعلیت خودش. وجود شد مال واجب برای فعلیت، یعنی وجوب برای اینکه به فعلیت برسه باید شرایط عامه رو. بعضی از وجوب ها علاوه بر شرایط عامه یه شرایط خاصه ای هم دارن تا به فعلیت، به اونا میگن وجوب مشروط. مثل حج، حج علاوه بر اینکه باید قدرت داشته باشی، عقل داشته باشی، بلوغ داشته باشی، باید استطاعت هم، اونم استطاعت خاص. درسته یا نه؟ یعنی اگر یک کسی با پیاده، با زور، فشار بره حج، این حج ازش مقبول نیست، چون وجوبی گردنش نبوده که الان رفته. دقت کردی چی شد؟ اگر یک کسی فقیریه ولی با یک زور و با یک وضعی رفت حج، این حجش قبول، چون اصلا گردنش وجوبی نیومده که الان بخواد این وجوب رو، واجبش رو ایجاد کنه. پس بنابراین اولین تقسیم ما اینه که ما یک وجوب واجب مطلق داریم و واجب مشروط. بخونیم دیگه با این توضیحات خیلی مسئله واضحه. ان الواجب، خب واجب اگر تقسیم میشه به تبع وجوب بشه. ان الواجب اذا قیس وجوب، ببینید ان الواجب اذا قیس، نه وجوده، وجود، یعنی ببینید تقسیم مال وجوبه، اگر به واجب میرسه به تبعه،
ان الواجب اذا قيس وجوبه الى شيء اخر خارج عن الواجب فهو لا يخرج عن احد نحوين. دو صورت بیشتر نداره. لا يخرج على احد نحوين یعنی چی؟ یعنی دو صورت دارد. یک، ان يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء، وجوبش، ببین وجوبش متوقف بر شیئی هست، و هو ای شیء ماخوذا فی وجوب الواجب على نحو الشرطیه، و او شیء شرط وجوب به، که وجوب الحج بالقياس الى الاستضافه، و هذا هو المسمى بالواجب المشروع. چرا؟ بگید خودتون. لشراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج، ولذا لا يجب الحج الا عند حصول ال... اگه استطاعت حاصل نشه حج واجب نمیشه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هیچ وقت مستطیع نشد، مشرف نشد حج، چون هیچ وقت مستطیع نشد. دو، ان يكون وجوب الواجب غیر متوقف على حصول ذلك الشيء، وجوب به متوقف بر چیزی نباش، کالحج بالقياس الى قطع المسافه. قطع المسافه یعنی چی؟ پیمودن راه. پیمودن راه جزء شرایط وجوب به وجوب حج نیست. و ان، چرا اینقدر به میکنم؟ به خاطر این و انه. و ان توقف وجوده علیه، ببینید شرط وجود هست ولی شرط وجوب نیست. وقتی شد شرط وجود یعنی ربطی به وجوب، بلکه ربط به چی داره؟ به واجب، چون وجود مال چیه؟ اینا رو خوب دقت کنید ها. و هذا هو المسمى بالواجب المطلق لان وجوبه مطلق غیر مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج. وجوب مطلقه. مطلق یعنی چی؟ مطلق یعنی چی؟ یعنی غیر مشروط. و منه الصلاة بالقياس الى الوضوء والغسل والساتر ونحوها. نماز وجوبش میاد، نماز زور که شد وجوب میاد گردنم. حالا بعضی ها میگن زوال زور هم از شرایط وجوب نیست. زوال زهر از شرایط وجوب صلات زهر، انشالله تو کتاب الصلاه باید بخونید، بلکه نماز زهر واجبه همیشه، درسته یا نه؟ صلات زهر این زوال از شرایط چیه؟ وجوده. هم همان گونه که وضو و غسل و ساتر هم این بحث خیلی به درد ما میخوره در آینده ها، خوب تو ذهنتون بمونه. وان من مثال الحج یظهر، پس از مثال حج ظاهر میشه انه هو واجب واحد یکون واجبا مشروطا بالقياس الى شيء. بنابراین مشروطیت یه امر نسبیه، حج نسبت به استطاعت مشروطه، ولی نسبت به چیز دیگری مثل قطع مسافت مطلقه، نسبی شد. فالمشروط والمطلق امران اضافیان. اضافیان یعنی چی؟ یعنی نسبیان. امران اضافیان یعنی دو امر اضافی هن. اضافی یعنی نسبی. ثم اعلم، اینجا بحث مهمی، ان کل واجب هو واجب مشروط بالقیاس الى الشرائط العامه، هر واجبی نسبت به شرائط عامه، هی البلوغ والقدره والعقل، فالصبی والعاجز والمجنون لا یکلفون به شیء فی الواقع. صبی و عاجز و مجنون مکلف به چیزی لا یکلفون، اصطلاح فنی چی میشه؟ یعنی تکلیف در حق اینها فعلیت ندارد. یعنی چی تکلیف در حق اینها فعلیت ندارد؟ بنویسید. یعنی چی؟ یعنی بعثی صورت
نگیره.
بعثی صورت نگیره. و اما العلم، علم چی؟ فقد قیل انه من الشروط العامه، بعضی گفتن شروط عامه است. والحق انه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الاحكام. علم شرط وجوب نیست، بنویسید شرط فعلیت نیست. بل التکالیف الواقعیه مشترکه بین العالم والجاهل على حد سواء، بلکه تکالیف واقعی مشترکن، چه جاهل باشه چه عالم، تکلیف فعلیت دارد. تکالیف فعلیه علی حد سوا بنویسید. یعنی چی؟ یعنی فعلیت داره. نعم العلم شرط فی استحقاق العقاب علی مخالفت تکلیف. بله علم شرط عقاب و ثوابه. یعنی چی عقاب و ثواب؟ کدوم مرحله است؟ تنجز. پس فردا به فرد، یعنی پس فردا نه، پس کاما فردا، فردا یعنی آینده. به من نگید که ما مراحل حکم شرعی رو بلد نیستیم. حالا اینجا گفتم انشاء، فعلیت، تنجز. فعلیت شرایط چی هن؟ عامه. تنجز شرطش چیه؟ علمه. وليس هذا ان شاء الله سياتي في مباحث الحجه وليس هذا موضوعه. خیلی خوب، یه جمله فقط جهت و تحقیق بهتون بگم، اونم اینه که جناب حضرت امام میفرماید قدرت جزء شرایط فعلیت نیست و در مراحل حکم اینجا یه بحث بسیار مفصلی آخوند داره و بعد حضرت امام تکمیل میکنه، یعنی در کفایت. یکی از ادلش اینه که میفرمایند اگر ما بگیم قدرت جزء مراحل فعلیته، لعب به امر مولا پیش میاد. لعب به امر مولا یعنی چی؟ لعب به امر مولا چرا؟ چون مثلا میبینی یه کسیه امروز ماه مبارک رمضان شده، امروز حالش خوبه، خدا میگه بهش چی؟ به این آقا چی؟ میگه صوم، روزه بگیر. فعلیت، امر کرد. فردا مریض شد نمیتونه روزه بگیره، خدا بهش میگه چی؟ لا تصوم. پس فردا خوب شد. اگر قدرت رو بیارین جزء مراحل فعلیت، یکی از محاذیرش سیستمی داره، مقدمات داره، بحث‌های مختلفی داره. یکی از به قول معروف جهت اینکه ذهنتون فقط فعال بشه و یه معمایی در ذهنتون شکل بگیره روش فکر کنید، درست یا نه؟ معماهای اصول، اینا رو اگر یک کتابی بگویدن معماهای اصول، این معماها خیلی زیاده تو اصول است، درست یا نه؟ میفرماید که این اینجور میشه مولا، روزه بگیر روزه نگیر، روزه بگیر روزه نگیر. هی چرا دیگه مولا میگه
روزه بگیر، بعد اگه حالش خوب روزه بگیرش نمیاد.
نه خب میگه خود دیگه میگه روزه نگیر، یعنی اگه روزه گرفت کار حرامی انجام داده، مباح نمیشه ها. ببین اگر طرف قدرت نداشت روزه گرفتن براش چیه؟ مباح نیست، حرامه، یعنی حکمی. علا کله اینجا اگر ما بخوایم قدرت، این یک نکته که این مشکل پیش میاد، اینو چیکار؟ بلوغ نه، بلوغ خود طرف نیست که بالغ بشه بالغ نشه، بلوغ یک حالتی اومد اومد دیگه. الان ما جنون ادواری هم خب کم داریم، جنون ادواری کم داریم، یا طرف مجنون میشه کامل، یا مثلا میگن این جنون ادواری داره، مثلا یه روز خوبه یه روز بهش میگن جنون ادواری دیگه، یعنی افرادی هستن که یه بیماری. ولی بحث قدرت که افراد مختلفن در مسائل مختلف شرعی، خیلی این میشه لعب به امر مولا. چه کار کنیم؟ این لعب به امر مولا را چطور حل کنیم؟ لعب به امر مولا. البته اینجا اگر ما بحث خطابات شخصی و خطابات قانونی را هم مطرح کنیم، هم یا بحث دیگه ای که شما تو موجز خوندید، اگر من قائل به خطابات قانونی شدم، درست یا نه؟ اگر من قائل به خطابات قانونی شدم، خب سوال آیا در خطابات قانونیه قدرت و عقل و بلوغ شرط هست یا شرط نیست؟ کلن ستاشون شرایط فعلیت الحکم در خطابات قانونیه چیه؟ چرا؟ چون خطابات قانونیه کار به افراد نداره، کار به افراد، چون خطابات شخصیت که کار به افراد داره، کار به چی داره؟ به جامعه داره، درست یا نه؟ درسته؟ کار به جامعه داره. یک اشکال دیگه ای هم بازم که در این خطابات شخصیه هست، بحث بلا انبعاثه که لغویت پیش میاد. میگن شما این آقایی که در مورد عصات و فجره و طغات، اون آقایونی که عاصی هن، مولا میبینه قدرت دارن، چی دارن؟ عقل دارن، بلوغ هم دارن، بهشون میگه صله، ولی اینا منبعث نمیشن، بحث بلا انبعاث پیش میاد، بحث بلا انبعاث هم لغوه، درست یا نه؟ لذا اگر ما اینم یه بحثیه که ما اینو چیکار بکنیم، اینا کلن بحث‌های مرحله فعلیت حکم شرعیه که از بحث‌های بسیار مهم انشاءالله اینا رو همه بهشون میرسیم در همه اصول فقه مظفر. هی ما اینا رو مقدماتشو میگیم که اونجا که رسیدیم یه دفعه شما مواجه نشید با یک مطالب بسیار عمیق، چون آی مظفر ذیل مقدمه واجب بسیار مطالب عمیقی مطرح میکنه، از محقق اصفهانی، از نائینی، از نمیدونم از آغازیای یک جاهایی، هی ما داریم بستر سازی میکنیم انشاءالله برای اون مطالب بسیار مهم. بنابراین الان امروز بحث بسیار مهمی داشتیم، ما هم براتون انشاءالله اونو توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باشه بخونمش، من میخوام بخونم بعد بهتون میگم، بعد صداتون میشه انشاءالله. آره آقای صادقی، بحث محرم الحرام و دهه چی شد؟
آجا کلاس ها هست ولی ما بقیه کلاس ها رو هم آهنگ کردیم که کلاس اضافی بذاریم تعطیل باشه، فقط اصول مونده.
چرا میخواید تعطیلش کنید اگه هستید؟
آجا خب ما هایی که تبلیغیم
چند نفر نیستید؟ خب ببینیم چند نفر نیستید؟
فردا آمار میگیم خدمت،
یا آماری بگیر اگه واقعا هستی.
آجا ما که تبلیغ خود نمیشه.
نه میدونم، اگر هستی خب چرا تعطیل کنید؟
ما نیستیم. آجا یه شنبه داریم، آجا ما خودم دوشنبه میدیم. آجا بعدش دیدیم که اومد فوق‌العاده.
نه نه اشکال نداره، من اگر بدونم دوستان میرن تبلیغ، نه اینکه اینجا بمونن تو حجرات تا ساعت 10 بگیرن بخوابن. همه فرار دیگه، اینکه درس رو تعطیل کنیم. دلتون تنگ شده برای مامان جون و
تنگ اینجا
شما اینجایی. حالا اونایی که
مطمئن و نرفتون خونه ولی میرین تبلیغ.
ما مامان جون رو خیلی وقت ندیدیم. آره.